referring to. What is it?
بسم الله الرحمن الرحيم استعين إنه خير ناصر لعنة الله إلى الرحمن عرض شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن باید از دو جهت تأمین داد، هم در مورد اخبار که خبر هم از این که متکفل معنای رأی و نظر باشد یا اینکه فاقد رأی و نظر باشد. زیرا کلام راوی تارتا این است که همراه هست با رأی و نظر، حکمی را که نقل می کند استنباط خود شخص است و ناقل است از روایت یا آیه یا سایر منابع. و اخرى این است که نه، استنباطی در مقام نیست، فقط ناقل حکم است. فرمودن عنوان تفقه تعمیم دارد، هر دو را شامل می شود. وجه دومی که باید ما برای تعمیم در اینجا در نظر بگیریم در رابطه با انذار هست که فرمودند در مسئله انذار هم باز تعمیم وجود دارد. چرا؟ برای خاطر این که وقتی شخص نقل بیان معصوم سلام الله علیه را می کند، خود این اخباری که از استماع کلام معصوم سلام الله علیه دارد در مواردی که اون خبر متکفل معنای انذار و عقاب باشد، خودی این اخبار انذار هست. وقتی فرمایش معصوم سلام الله علیه در رابطه با مسائلی باشد که به هر حال عقاب و اخروی را در پی دارد، چنین اخباری انذار هم هست، گرچه بالمطابق اخبار است اما متکفل معنای انذار هست. و انذار در موردی که حتما رأی و نظر شخص باشد منحصر نیست، برخلاف سابق که احتمال این بود که میگفتن انذار در جایی است فقط که شخص صاحب رأی و نظر باشد، وقتی اعمال رأی و نظر کرده است انذار صدق کند. غیر همون گونه که تفقه تعمیم داشت، شامل اون جایی که اعمال رأی و نظر بشود و نشود هر دو میشد، هر کسی که علم به حکم پیدا کرده باشد، خواه با استماع از معصوم سلام الله علیه یا با اعمال رأی و نظر، هر دو تفقه است. در ما نحن فی هم چه شخص به اصطلاح اعمال رأی و نظر بکند یا نکند، اگر کلامی که نقل می کند متضمن معنای عقوبت باشد، قهرن در اینجا انذار وجود دارد. پس انذار منحصر نیست به اون موردی که رأی و نظر اعمال شده باشد. تا شما بگوید جایی که رأی و نظر نیست، پس بنابراین در اینجا حقیقتا انذار نیست. البته یک تفاوتی وجود دارد که بیان میکنند. لذا میفرمان اگر گفتیم انذار منذر حجت است، این حجیت نه به لحاظ این است که به اصطلاح چون اعمال رأی و نظر کرده است حجت است، بلکه وجه حجیت این است که چون خبر داده است از چیزی که جعل عقاب برای او شده است، مثلا خبر داده است از واجب که در ترک او عقاب است، خبر داده است از حرام که در فعل او عقاب است. حالا این اخبار از واجب یا حرامی که می کند، میخواد این واجب و حرام جز مستنبطات او باشد که با رأی و نظر به این معنا رسیده است که این عمل واجب است و دیگری حرام، یا نه اعمال رأی و نظری نکرده، از امام سلام الله علیه شنیده است که فلان کار حرام است و فلان کار واجبه. هر دو در اینجا موجود است. پس بنابراین در انذار این معنا نخوابیده است که منذر حتما اعمال رأی کرده باشد. از کجای شما کلمه انذار این معنا را استفاده میتونید بکنید و نتیجتا تقیید کنید انذار رو به خصوص اونجایی که رأی و نظر باشد؟ از کجای انذار این معنا فهمیده میشود؟ که انذار یعنی خبری که شخص ان استنباطن و ان رأیین به دست آورده باشد و او رو به دیگری برساند. خیر، در عنوان انذار یعنی کلامی از او صادر شده است که این کلام متضمن معنای عقوبت است و جعل عقوبت در اون مخبرون به وجود دارد. خواه اون جعل عقوبتی که در مخبرون به هست بر اساس استنباط این شخص باشد یا نه بر اساس استماع او باشد، هر دو رو شامل می شود. پس از این نظر هم باز باید ما قائل به تعمیم بشویم، پس وجهی برای تقیید نیست. لذا می فرمایند مراد از انذار که به واسطه یه حکایت عقاب مجعول سواء کان عن رعین او بلا اعمال رعین و نظرین باشد، بناهن الهازا مراد از انذار انشاء تخویف نیست که شخص با این کلام انشاء کرده باشد تخویف را در مقابل اخبار. چرا؟ چون اگر اخبار باشد دیگه با انشاء نمی سازد. اگر این جمله ای را که از منذر صادر می شود انشاء باشد با اخبار نمی سازد، اخبار باشد با انشاء نمی سازد. چرا؟ چون منذر یک کلام که ازش بیشتر صادر نشده، در کلام واحد نمی شود هم انشاء کرده باشد تخفیف را هم اخبار کند از ما فیه الخوف. اونجایی که چرا؟ چون می فهمایند اخبار و انشاء از وجوه استعمال است و استعمال واحد هم معنای انشاء که از ایقاعات است را داره به اصطلاح برای اون معنا باشد و هم برای اخبار که در مقابل انشاء است، این دو وجه متقابل و دو معنای متقابل در استعمال واحد امکان ندارد. پس بنابراین لحاظا انشاء تخفیفی هم که در کلام بعضی از اصولیین در این مقام دیده شده است اون هم بی اساس. این جمله جمله خبریه است نه جمله انشائیه. منذرین انشاء نمی کنن تخفیف را بلکه اخبار می کنن از ما فیه الخوف، اخبار از مجعول، از چیزی که درش جعل عقاب شده است، یعنی از اخبار از چیزی که در او خوف است یا ترکن یا فعلا به ایجادن. این معنا مراده. پس در هر دو صورت معنای خبری مراد است نه معنای انشائی، و انشاء تخفیف ابدا مقصود نیست. لذا بر این اساس می‌فرمایند یک تفاوتی وجود دارد و اون اینه که وقتی حکایت عقاب می‌کند و در مقام حکایت داعی بو شخص بر حکایت مثل منبری که حکایت میکند از روایاتی که در رابطه با سختی هایی که در موقع سکرات موت هست یا در عالم برزخ هست، از اینها که حکایت میکند داعی او بر اینا چیست؟ بر تخفیف. فرق است بین این که کلام درش انشاء بشود خوف یا داعی بر حکایت تخفیف باشد. در صورتی که داعی بر نقل و حکایت خبر تخفیف باشد، اینجا جمله انشائی از او صادر نشده، جمله خبری است. اما جمله خبری است که معنای چی را دارد؟ تخفیف را دارد. پس در حقیقت این حکایت یک عنوان مطابقی و اولی دارد و به تعبیر مرحوم شیخ رضوان یک عنوان ثانوی دارد. عنوان اولی او حکایت است، بالمطابقه جنبه خبریت درش هست، اما این جنبه خبریت ملتزم یا متضمن معنای تخفیف هست. پس بینه و این منشأ شده و همین معنا که چون به عنوان ثانوی درش تخفیف هست، بعضی ها توهم کردن همینجا که انشاء تخفیف شده است، حالی که ابدا بحث انشاء تخفیف نیست. پس خبری که نقل می کند منذر چه ان رعین باشد چه بلا رعین باشد، جز این که خبر است چیزی دیگری نیست. پس حجیت چنین حکایتی غیر از اون جهت حکایت و خبریت چیزی دیگری نیست. اگر این ملاک حجیت شد، ما شامل در مورد بحث ما مرتبط میشود کاملا و مربوط میشود به بحث خبر واحد، زیرا در باب خبر واحد ما اعم میگیریم از این که به اصطلاح اون خبر متضمن معنای خوف باشد یا نباشد، از بابی که فاصلی نیست. ولیکن در جهت حجیت انذار نقشی ندارد. چرا نقشی ندارد؟ آقا جهتش این شد که ما در هر دو مورد وجود رأی و عدم وجود رأی، اونی را که تمام الملاک میدانیم عبارت است از جنبه حکایت و نقل و خبریت، و این شامل مورد بحث ما که خبر واحد است کاملا میشه، چون ما میخوام بگیم خبر به ما و به خبرون فی الجمله حجیت دارد با قطع نظر از شرایطی که باید داشته باشد، و این معنا و این مطلوب از آیه شریفه استفاده میشود. آخرین نکته ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان کردن که اینو ما عرض بکنیم وارد آیه بعدی بشیم، این است که میفرماید این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام رد اشکالی که خودشان مطرح فرموده اند آمده اند این مسئله را مطرح کرده اند که تخویف از راوی به ماه و راون به اصطلاح محقق نیست، چون راوی شأنی غیر از روایت شأن دیگری ندارد و اساسا در مقام این معنا نمی شود برایت که تخویف کند. تخویف کار کسی است که اهل استنباط باشد، که اهل رأی و نظر باشد. ایشان آمدن تخفیف را از این جهت خارج دانستن میفهمن بی وجهه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر این انذار به عنوان حکایت است، دیگه معقول نیست در استعمال واحد هم جنبه حکایت اراده شده باشد هم جنبه انشاء. انشاء تخفیف با حکایت با هم جور در نمیاد، دو وجه متقابل با یکدیگرند، دو عنوان مقابل با یکدیگرند. وجه همون است که ایشان فرمودن، و اون این است که فرق است بین اونجایی که صرفاً حکایت برای نقل و حکایت باشد یا اونجایی که حکایتی باشد که متضمن یا ملتزم معنای تخفیف باشد. پس اینکه شیخ رضوان الله علیه تعبیر فرمودن که چون نمی شود تخفیف از راوی، نه، از راوی تخفیف معنا دارد، به جهت همون بود که عرض کردیم اگر راوی روایتی کند که در روایت او معنای عقاب مجعول به روایت او به طرف برسد و حکایت او نقل عقاب مجعول باشد، حالا عقاب مجعول از کی شنیده؟ از امام سلام الله علیه شنیده است یا با چند واسطه از امام سلام الله علیه شنیده است، چطور در اینجا تخفیف ساز صحیح نیست از راوی؟ پس تخفیف از راوی صحیح هست. اونی که اشکال دارد این است که انشاء تخویف با عنوان حکایت قابل جمع نیستند، نه اینکه اصل تخویف در حکایت معقول نباشد، نه حکایاتی که نقل می کند انسان تارتا متضمن معنای بشارت است و اخرى متضمن معنای خوف است، هیچ اشکالی هم ندارد و این هر دو می شود ان رأیین و استنباطین و اجتهادین باشد یا بلا رأیین و استنباطین و اجتهادین باشد. بازا تمام کلام راجع به دلالت این آیه شریفه نفر. یکی از آیاتی که تمسک شده از وجه استدلالشون بخوانیم بد نیست، آیه کتمان هست در سوره بقره آیه 159 دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خب واضح است که کتمان حق اگر کسی بکند اون حق واضح و صرف، نه این که به اصطلاح کتمان بکند، حالا معنا میکنه کتمان را، کتمان حق استحقاق لعن میارد. موردم البته مخصص نیست، گرچه این آیه در رابطه با نبوت نبی اکرم صلوات الله سلام علیه هست که در کتب سماوی قبل این معنا به طور واضح وارد شده بود. نهایت پیروان اون ادیان بعد از اینکه در اون قاد دسیسه کردن و به اصطلاح تحریف کردن اون تورات یا انجیل را، آمدن کتمان حق کردن و راجع به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه کتمان کردن نبوت ایشان را. خب این مورد ورود آیه اینجاست، ولی در همه موارد کتمان حق که از جمله ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه هستم شامل حال اونها هم می شود، چون مورد مخصص نیست، خصوصیتی ندارد صرف نبوت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، ولایت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هم همین طور است. لذا اونهایی که کتمان می کنند حق ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه را، اونها هم مورد لعن پروردگار عالم و سایر لعن کنندگان خواهند شد و مورد لعنن قطعا. خب این آیه شریفه چجور دلالت دارد بر اینکه خبر واحد حجت است؟ حاصل تقریبی که در اینجا این است که بیانی که هم مرحوم شیخ و صاحب کفایه هر دو آوردن با یک تفاوت بسیار مختصری، و اون این است که حرمت کتمان، چون ان الذين یکتمون ما انزلنا، ما انزلنا مای در ما انزلنا تفسیر شده به بینات و الهدا، بینات اهم است از فروع و اصول هر دو، دیگه اطلاق شامل فروع و اصول هر دو می شود، گرچه بحث ما در باب فروع هست، اما آیه اطلاقش هم اصول رو می گیرد و هم فروع. البته اونی که در آیه شریف به عنوان مورد آمده است مربوط است به اصول، نه مربوط است به فروع، مسئله نبوت است، یا ما اون چه که عرض کردیم مربوط به ولایت است، اینا جزء اصول هست نه جزء فروع، ولی معذالک اطلاق ما انزلنا شامل فروع هم خواهد شد. اگر کتمان ما انزلنا اعم از فروع و اصول حرام شد و از طرفی هم حرمت اطلاق دارد، یعنی فرق نمی کند که اظهار موجب علم بشود یا موجب علم نشود، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات مورد لعنن اینها، یعنی پس بنابراین کتمان ما انزلنا سواء کان من الفروع او الاصول حرام است. حرمت کتمان موجب این می شود که پس بنابراین اظهار واجب است. اگر کتمان حرام شد، نکته مقابل کتمان چیز آقا اظهار، پس اظهار واجب است. وجوب اظهار از مفهوم این آیه شریفه استفاده می شود. اگر در منطوق کتمان را حرام فرموده است، پس مفهومش این است که اظهار چی؟ واجب است. خب می شود اظهار واجب باشد، قبول واجب نباشد. تفاوتی که فقط هست بین کلام صاحب کفایه و شیخ رضوان الله علیه ما همینه، ایشان مرحوم شیخ می فهمند وجب القبول، صاحب کفایه می فهمند تستلزم القبول، البته همون وجوب بهتر است که با مدعای ما بهتر می سازد. خب اگر اظهار واجب باشد و قبول لازم نباشد و واجب نباشد، معنا دارد؟ معنا نداره دیگه. پس بنابراین اظهارم اهم از این شد که موجب علم بشود یا موجب علم نباشد، اظهاری که کردن مفید علم باشد یا نباشد. خب اگر این جهتم اطلاق دارد، اطلاق ما انزلنا شامل فروع و اصول، ولی بحث ما در فروع است، و اطلاق وجوب اظهار اهم از این که مفید علم باشد یا نباشد شامل بحث خبر می شود. پس در نتیجه اون چرا که اظهار کردن، چه به صورت خبر واحد باشد چه به صورت خبر متواتر یا سایر جهات که موجب علم است باشد، در هر دو صورت قبول واجب است، ولا نعنی من الحجیه الا هذا المعنا. این خلاصه استدلال به این آیه است. مرحوم شیخ بر این استدلال یک اشکال کرده است، ولی اشکال در واقع دو تا اشکال هست. یکی این که اولا همونجوری که عرض کردیم این آیه مربوط است به باب اصول عقاید، اگر در باب اعتقادات اظهار واجب شد چه ربطی دارد به باب فروع، و اگر در باب اعتقادات اظهار واجب، وجوب اظهار ملازم با وجوب قبول است چه ربطی دارد با باب فروع. لعل این که در باب فروع باید ما به اصطلاح به معنای دیگری رو بیاریم. این یک اشکال هست. حالا از این اشکال میشه جواب داد یا نه کار نداریم. خب میشه اینجا لغا الینن یقول، اگر در باب اصول ما به مطلق اظهار اکتفا بکنیم ولو اظهار غیر مفید علم، پس در باب فروع باید به طریق اولا قبول بکنیم و اظهار غیر مفید علم به طریق اولا واجب القبول است. چرا؟ چون در باب اصول عقد قلب میخواد، اگه در اونجا لازم شد در اینجا به طریق اولا. ثانیاً اشکال دومی در اینجاست که این اقوا از اشکال اول است و به این اشکال مرحوم عاشق رضوان الله علیه بیان فرموده اند که توضیح این اشکال را انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.